بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت اتاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در باب عوامل تضعیف دین به بیان چهارمین عامل رسیدیم. عامل چهارم که از امشب شروع میکنم بحث مهم نفاقه. کسی که این بلیه و این صفت رزیده رو در خودش داشته باشه بهش میگن منافق. بحث منافق وقتی مطرح میشه، ما راجع به اون سازمانی که تحت عنوان یک گروهک هستن با اونا کاری نداریم، چون اونا انصافا منافق نیستن، حقیقتا قاتلن. دستشون به خون 17,000 شهید در واقع آغشته است. ما با اونا منافق نمیگیم، اونا اصلا یک گروه شبه نظامی سیاسی هستن که محکومیتشون پیش عالم آدم تثبیت شده است. بنابراین پس وقتی راجع به منافق صحبت میکنیم، ذهنتون از این گروه سیاسی چه بشه آقا؟ خارج بشه. اونا مصداق حرف ما نیستن، اونا یه آدم های دیگه هستن. ولی دامنه نفاق در جامعه، در جامعه اسلامی، حالا وقتی حرف بزنیم یکی از مصادیقش ایرانه، وسیعه. یه قدری راجع به صحبت بکنیم ببینیم به کجا میکشه. ما عرضمون این است که یکی از عوامل تضعیف دین نفاقه. از کجا این استنباط رو داریم؟ از دو حدیث که بیان مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. آقا فرمودن به این که النفاق یفسد الایمان، نفاق ایمان رو فاسد میکند، فساد در ایمان. این یک. و در عبارت دیگر و بیان دیگر فرمایششون این است النفاق اخو الشرک، نفاق برادر شرکه. نفاق در دایره دین مطرح میشه گاهی، بعد میفرماید به این که اخوت داره، پیوند داره با شرک، حقیقتی که خارج از چیه؟ دینه. منافق جزء به حسب ظاهر ملتزمین به یک سلسله اعتقاداته. میگی این آدم پیوند خونی دارد با کسی که خارج از مقوله دینه، مشرک. این هر دو نشون میده که نفاق جزء عوامل تضعیف کننده دین است. برابری شناخت منافق بسیار مهمه. در سوره مبارکه بقره آیات آغازین سه گروه رو خداوند علی اعلی معرفی میکنند: گروه مؤمنین، گروه کافران، گروه منافقان. مؤمنین رو با سه تا آیه معرفی میکنه، کافران رو با دو آیه معرفی میکنه، منافقان رو با 13 آیه معرفی میکنه. چون حق که معلوم چیه، باطل هم خیلی معونه نداره تشخیصش. اون کسی که بخشی از حق و بخشی از باطل رو به خودش بشه اون کار سخت میکنه. لذا 13 تا آیه راجع به این بیان میکنه. این یکی از دلایل اهمیت بررسی نفاق. در قرآن کریم دو تا حزب بیشتر وجود نداره، حزب سومی وجود ندارد، یا حزب الله هست یا حزب الشیطان. ببینیم حزب الله کیه. در سوره مبارکه مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، نمیابی، اصلا نیست، آدمایی که به الله و معاد ایمان دارن اصلا بین این آدم ها پیدا نمی کنی. کیو؟ من حاد الله و رسوله، کسی رو که با خدا و پیغمبر دشمن است رو دوست داشته باشه، اصلا یه همچه آدم پیدا نمی کنه. ولو کانو آباءهم و او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو اون مخالفین باباهاشون باشه، فرزندانشون باشه، برادرانشون باشه یا خویش و قومشون باشه، شما بین کسانی که حقیقتاً به خدا و روز قیامت ایمان دارن نمیابی که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی داشته باشه. قاعدش کجاست؟ تو زیارت عاشوراست، همیشه میخونیم اینی سلمون لمن، این قایی استراتژیه. یه جملاتی گاهی از مردم میشته، آقا ما تو زندگیمون یه خط قرمز داریم، این خط قرمز مسلمونه، چقدر رعایتش کردی؟ این خط قرمزته. این خط قرمز ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حالا میگی شریک همه خوب باش، همسایمه خوب باش. اینی که بهتون عرض میکنم که آقا یه دونه صفحه بذارید تو خونتون، صفحه کاغذ، ببینید زندگیتون بر اساس چند تا آیه قرآن شکل گرفته. این خیلی اهمیت داره. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستن که خداوند ایمان رو در قلبشون قرار داده، ایمان راسخ. و ایدهم بروح من، اونها رو تایید میکنه به واسطه روح القدس. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اینا وارد بهشت های میشن با اون خصوصیت و در اون بهشت هم خلود دارن. رضی الله عنهم، خدا از اونها راضیه، و رضوا عنه، و خدا اونها هم از خدا راضی هستن. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هستن. این که میگه اونا هم از خدا راضی هستن خیلی حرف مهمی ها. من میگن یه کسی یه نون میزد، نون خوش میزد تو آب، هی میگم الها به نعمت هایت شکر. بعد یکی بهش گفت چی آخو مگه چی داری میخوری؟ گفت نه تو نمیدونی، یه هزار تو فوش بدتره. این یعنی راضی نیست، میگه شکر اما راضی نیست. و رضوا عنه، با تمام سختی هایی که تو زندگیشون هست میگن حرف همونست که تو میزنی، کار همونست که تو انجام میدی، اون درسته. ما راضی هستیم به اینکه تو پروردگار ما هستی، راضی تو به الله ربا، سخت گرفتی اب نداره، ما راضی هستیم، نه از اون شکرهایی که الها به نعمت هایت شکر. و حسب ظاهر شکره، ولی میگه نه از هزار تو فوشم چی ها بدتره. اینا حزب الله هستن، الا ان حزب الله هم المفلحون، و حزب خداوند رأسگار هستن. کیان اینا؟ مؤمنینی که با دشمن، با کسانی که خدا و رسول دشمن هستن دوستی نمی کنن، اینا کیا هستن؟ اونایی که حضرت رسول اکرم فرمود یا علی انا حرب لمن حاربکم، من دشمن کسی هستم که با تو دشمنی بکنه، و سلم لمن سالمکم. این آیه آیه تبریه، این آیه آیه براءت از دشمنان امیرالمومنین. چرا؟ چون رسول خدا و خدا با دشمنان علی سلم نیستند و اهل ایمان با آنها سلم نخواهد بود. اگر چنین شد در زندگیش، این آدم جزء چی آقا؟ حزب خداست، حزب الله. در مقابل حزب الله، حزب شیطانه. سوره مبارکه فاطر آیه 6، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، شما همون دشمن بدونید. انما یدعو حزبه، شیطان دعوت میکند حزبش را، میشه حزب چه؟ به چی؟ لیکونو من اصحاب السعیر، تا اینکه از یاوران و مقیمان جهنم باشن. موجودی که رسماً اعلام میکنه من خیرخواه طرفدارانم نیستم. خیلی پلیده ولی منافق نیست. این شاید تنها اصلی باشه که در این موجود هست. دروغ به کسی نمیگه، یا من خیر تو نمیخوام. این تو هستی که فکر بکنی خیرتو میخوام. در سوره مبارکه توبه آیات 66 تا 68 مصداق تعیین میکنه. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، زنان و مردان منافق بعضیشون بعض دیگر را، یأمرون بالمنکر. حالا چیه حجاب داری؟ ها چیه خمس میدین؟ این آخونده درست کردن؟ ها چرا اقل نماز بیخونی؟ افسرده میشنی؟ یعمرون بل منکر و یعنی همون علم معروف. آه چرا به سر خیرات میکنی؟ فول بر بچه هات دیگه دار، فردایی هم هست. و یقبضون ایدیهم، در موقع مراد انفاق دستشون نگه میدارن. ول کن، دروغ میگه، قیافش نگاه کن معتاده. نسی الله، نه خدا رو فراموش کردن، فنسیهم، خدا هم نره به خودشون واگذار میکنه. ان المنافقین هم الفاسقون، اینا همون فاسقینی هستن که در قرآن ازش یاد بشه، اهل فسقن، اهل صلاح نیستن، فاسقینن، مصلحین نیستن. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها، این همون چیزیست که ید او از اصحابشونو به چی ها؟ به جهنم سعیر. اینایی که امر به معروف نمی کنن بلکه امر به منکر می کنن، نهی از معروف می کنن، جلوی خیرات رو می گیرن، صد عن سبیل الله می کنن، اینا منافقن. اینا کسانی هستن که اهل جهنم هم. یعنی با این دعوت و با این کار اصحاب شیطان می شن. در قرآن کریم دو گروه به نام حزب شیطان معرفی می شن، یکی منافقین یکی کفار، هر دو هم جاشو یکیه، یه جاست. خب من بحث لغوی راجع به منافق نمی کنم چون به درد جلسه ما نمی خوره. آره یه بحث تخصصی آدم بخواد بکنه، آره ریشه نفاق کجا در میاد، نفقه مثلا حرکت های زیرزمینی، اینا رو جا خودشه. اما من منافق رو از نگاه رسول اکرم تفسیر میکنم. حضرت به کی میگه منافق؟ بیان مبارک رسول اکرم این است که و من خالفت سریرته علانیته، کسی که پنهانش با آشکارش مخالف باشه، ظاهر و باطنش یکی نباشه، فهو منافقون، این آدم منافقه. عجیب این هر کائنن من کان، هر جور که باشه، حیث کان، در هر وضعی که باشه، و فی ای ارض کان، در هر کجا که باشد، و علی ای رتبت کان، در هر مقامی که باشد، یعنی زیر و رو یکی نباشد هیچ توجیه ندارد. گاهی شما میشنوی که میگن دروغ مصلحتیش یا بله بله، حالا کی گفته نمیدونم، ولی شما اینو شنیدی، باورم کردی، از قضا همه دروغ ها مصلحتیه، لمصلحت شدیده دروغ میگه، حالا کی اینو گفته نمیدون. اما میفرماید به این که این که ظاهر و باطن یکی نباشه اصلا استثنا نداره، اصلا نمیتونی روحانی هستی روحانی باش، تاجر هستی تاجر باش، کاسب هستی کاسب باش، کارمند هستی، هر کی هستی، در هر کجا که هستی، میخواد تو ایران باشی، میخواد مثلا در قزاقستان باشی، هر جا باشی، در هر رتبه‌ای، در هر شأنی، در هر وضعی. آقا استقرار بود، من مجبور بودم این کارو بکنم، نیازی به استقرار نداره، اصلا استقرار نداره. هر کسی که ظاهر و باطنش یکی نبود این منافقه، و این یکی نبودنه در هیچ جایگاهی از نظر رسول اکرم توجیه نداره. گاهی این رو گوش کنید، این خیلی عجیبه، من عرض میکنم حالا راجب منافق که صحبت کردیم یه گروهش رو گفتم که اصلا محل بحث ما نیستن، ما راجب اون آدم های آدم کش کاری نداریم، ما راجب اونا حرف نمیزنیم، اونا موجوداتی هستن که به طور صادقانه آدم میکشن، هیچ چیزی هم ندارن، نمیگن آقا ما نکشتیم. میخوایم اقسام منافق رو بگیم، ولی جلسه آینده این اقسام رو مفصل و موفق بیان میکنیم که کیا هستن، ما با کیاشون کار داریم، البته کارم داریم به خاطری که میخوایم جزء اونا نباشیم. گاهی اوقات افرادی هستن که اعتقاد به اسلام ندارن، حقیقتا و باطنا هیچ اعتقاد ندارن، ولی از نظر ظاهر چرا اظهار اعتقاد میکنن. این منافقین، منافقین حرفه‌ای هستن، اینا منافقین سرسلسله هستن، سازمانی هستن. شروع اینا از زمان مکه بوده و آغاز رسالت پیغمبر. ابداع کننده اینها یهود بودن، چون جهودا با اینکه خودشون جهودن که نمیتونن رخنه بکنن، که باید یه عده ای رو وارد بکنن، میگن دو مسلمان شو و وارد شو، کردن اون کاری رو. که به همین دلیلی که اعتقاد من، اعتقاد عمیق من این است که عالم زمان زیباست که یهودی نباشند، ما کاری به صهیونیست ندارم و مصداق حرفم از قرآن در میارم، قرآن آیاتش مذمت یهود، مذمت صهیون نیست، اینا بدتر از اونا هستن، ولی اون ضرب المثلی که شما میزنید بگید که اون حیوان زرد برادر اون یکی حیوان، جفتشون یکی هن، عالم بدون یهود زیباست. بدون یهود، این رو دقت بفرمایید، قرآن آیاتش رو مذمت یهود داره. من یه روایتی از دری ابن مسرزا در رابطه با تعداد انبیا، تعداد انبیا در دو روایت هست، یه روایت هم مشهور هم صحیحه، 124,000 پیغمبران، یه روایت از حضرت رضا علیه السلام هست، صحیح هست ولی مشهور نیست، یعنی عموم عالمان به این روایت رجوع نکردن. حالا برداری در این روایت که از حضرت رضا سفهماد بینید که 8,000 پیغمبر خداوند فرستاده. عرض بکنم روایت صحیحه اما مشهور نیست. اون روایت قبلی چی بود؟ 124,000. هم صحیح هست هم مشهور. لذا ما به اون، من از یه تیکش رو بخوام استفاده بکنم، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که تعداد انبیاء الهی 8,000 نفره که خداوند 4,000 نفرش رو بر بنی اسرائیل فرستاده. ببین چه لا 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 جونورایی هن اینا، 4,000 هدایتگر برای اینا، آخرش هم نشده، و 4,000 پیغمبر دیگه برای همه عالم. حالا یا شدن یا نشدن، اون بنده ها خدا به نظر من در مقابل اینا مقصر نیستن. چون میگم مثلا ما در دوره عمر بود دوتا پیغمبر داشتیم. شما یه طایفه که سر تحت اون معلوم کجا هستید، موجودات عجیب غریبی هستن یهودی ها، خیلی عجیب. دلم بخواست که در یک جلسه راجع به کعب الاحبار صحبت بکنم. کعب الاحبار ساخته و پرداخته یهوده، این آدم یهودیه، مسلمان شده در دوره خلیفه دوم، این آمد چسبید به اسلام و روایات اسلامی رو این درست کرده. تمام روایاتی که مدح و منقبت شام و بنی امیه اسم اینه، یهودی که از اول نمی‌دونست می‌خواد چیکار بکنه. خیلی دارم بخواد راجع به این بحثا صحبت بکنیم، منتها خب دیگه خربوزه بخوری یا هندوانه و هر دوانه، هر دوش باشه، منتها ما نمی‌رسیم هر دوانه رو انجام بدیم، واقعا نمی‌رسیم. حالا همین عوامل تضعیف رو فعلا گوش بدید، اما راجع به صدماتی که کعب الاحبار به دین اسلام زده، یک طایفی از روایات رو جعل کرده به نام اسرائیلیات. یک کارش اینه. وجودیه. بس خبیث. امیدوارم که انشاءالله خداوند شر یهود را از سر عالم کم و کوتاه بکنه. امیدوارم که این صدماتی رو که به جهان میزند، خصوصا جهان اسلام، خدا به خودشون برگردانه. وجوداتی هم. من موضعم سخته در مقابل اینا، فرقی هم نمی کنه صهیون باشن یا هر کی دیگه بخواد باشه. خب یه عده‌ای هستن که اعتقاد قلبی به اسلام ندارن ولی اظهار میکنن. اینا خودشون چند گروه هن که خطرناکترینشون سقیفه رو ساخته. یک دو گروه دیگه هم هستن نه اینقدر خطر نداره ولی منافقن. آره اینجا به بچه گوش بدید. پس ما با اینا کاری نداریم. وقتی میگم منافق، فکر نکنید که کسانی رو میگن که به باورهای دینی قلباً اعتقاد ندارن ولی ظاهراً اظهار میکنن. فقط اونا نیستن. الان گروه های دیگر معرفی میکنن. یا اهل اعتقاد به خدا پیغمبر اعتقاد ولی قلباً نه. قلباً فقط واجبات رو انجام، اما ظاهرا خودشو متعبد به چی میکنه؟ مستحبات. این آدم منافقه. اینم منافقه. گرفتی چیشو؟ تو خونه که هست فقط واجبات. اما برای یه جایی باشه مستحبات هم هست. این منافقه. اعتقاد به دین داره، باور داره، ولی عملش چیز دیگه ایه. عملش چیز دیگه ایه. در یک جایی نقل میکنم به اینکه شیطان از خونه یک کسی که به حسب ظاهر مؤمن بود فرار میکرد، در رفت داد میزد، گفت چرا فرار میکنه، گفت دیوانم کرده ما رو گیر آورده این، گفت چه شده، گفت در کمدشو باز میکنی عرق توش، بالای کمدشو باز میکنی میبینی قرآنه، سر سجاده نشسته داره نماز میخونه اما تلفن موبایلش بگی 105 بگی ربا میخوره، دیوانم کرده. به حسب واقع و باطن خدا رو قبول داره ولی عملش چیزی، اینم منافقه. حالا اون که گفتیم مزاح بود، حالا ببین کی منافقه. اینا خطرناکن. از وجود نازنین حضرت عیسی ابن مریم، روح الله، کلمت الله، بیان مبارکش این است که ویلکم یا عبید دنیا، وای بر شما دنیا پرستا، تقولون ان الاخره حق و انتم تمهدون الدنیا، میگه شما میگید آخرت حقه ولی دنیاتون رو آباد بکنید، قلبن به یه حرف درستی اعتقاد داره عملا کار دیگه انجام بده. تقولون ان الموت حق و انتم تفرونمه، میگید مرگ حقه ولی ازش فرار میکنی. این هم منافقه، این هم منافقه. بلی روایت رو خیلی عجیب از پیغمبر، خیلی این حرف عجیبه، نه از پیغمبر عجیبه، این حرف برای ما خیلی عجیبه. میگه مرگ حقه ولی ازش فرار میکنه، میگه آخرت حقه ولی دنیا رو در آباد میکنه. به این میگه منافق. سوال میکنه شما، تو میگی منافق؟ ابدا. کی میگه منافق؟ پیغمبر. از کجا پیغمبر میگه منافق؟ این حدیث. اینا دیگه احوالات ممکنه ماها باشه رفیقم، اینا مال سقیفه نیست، اینا ممکنه احوالات ما باشه. رسول اکرم فرمود ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو اندنا منافق. کسی که تواضع و خضوع بدنیش بیشتر از اون چی که در قلبش باشه، اون از نظر ما منافقه. من دیدم، من الحمدلله الان خیلی کم شده، کسانی نماز میخوندن یه جوری سر کج میکرد و دستا رو اینجوری میکرد، چشما رو خمار میکرد و ولی قلبش اون خشوع توش وجود نداشت، این منافقه. عرق نخورده، ظاهر و واقعش یکی نیست. چشم چرونی نکرده ها، ظاهر و باطنش یکی نیست. مردم که میبینن کمه ایخو، ولی وقتی در خفا هست دو تا خط آیم نمیخونه. تو خفا عرق نمیخوره ها. و به خاطر همینه که میگه آقا این یکی نبودن ظاهر و باطن هیچ جا استثناء نداره، در هیچ موردی استثناء نداره. وقت جناب عیسی میگه به این که آقا دنیا پرستان میگید آخرت حقه، اما دنیاتون رو تمهید بکنید و آباد بکنید. این حال زلزله زده ها رو دیدین؟ اینا تو محل خودشون خوب و خوش دارن زندگی میکنن، خوب خوش گرفتار چند ریشتر زلزله میشن، خونه رو از دست میدن، یه سازمان هایی میان، مردمان جمع میشن، به اینا چادر میدن، غذا میدن، ولی یه مدتی ها دائمی نیست. وقتی هم باهاشون مصاحبه میشی گله دارن، میگن هوا سرده، این چادرهای ما گرم نمی کنه، ما وسایل گرمایشی نداریم، ما آب برای نظافتمون نداریم، ما دستشویی نداریم. خدا وکیلی این حالو شنیدی یا نشنیدی؟ آخرتم همینطوره، هیچ سازمانی نیست که به من و تو چادر بده. قضا هم نیست بده. فقط دنیا رو آباد کردی. فقط غیر از اینه. اگه غیر از اینه که التماس دعا، اگه همین که گفتم برادر یه فکری بکن، این میشه نفاق. حرفم این است که آخرت درسته، اما دنیا را آباد بکنم. اینی که درست نیست. عبید دنیا، دنیا پرستا، حرفتون این است که ان الموت حق و انتم تفرون من، ازش فرار میکنیم. مرگ تو جامعه ما چی شده؟ قبر چند میلیارد تومانی، سنگ قبر چند صد میلیون تومانی، عینک دودی و یک جستای علکی، همه هم دور وای میستن. این شده مرگ تو جامعه ما. برادر وقتی میخوای بری به مسافرت با هواپیما، وارد فرودگاه میشی، بار تو تحویل میدی، یه کارت پرواز بهت میدن، میری تو سالن انتظار، منتظری که شماره پرواز تو بگن، به مقصد فرانجا، از خروجی کجا، شماره چند. وقتی اسم پرواز تو گفتن نمیتونی بگی آقا من هنوز بارم رو تحویل ندادم. اصلا هنوز بار من نرسیده. میتونی بگی؟ خب بگو. هوا به ما رو که به خاطر تو نگه نمیدارم. میره. شما بگید ان الموت حق و انتم تفرون من، فرار میکنید. یعنی چی؟ یعنی کارت پرواز نگرفتی، بار تو تحویل ندادی، کاری نکردی. بار رو تحویل ندادی، شما رو پرواز تو میخونن عزیز من. این که پدر آدم مرد شما رو پرواز منو دارن میخونن. این که موی سرم سفید شد شما رو پرواز منو دارن میخونن. این که عصا دستم گرفتم شما رو پرواز منو دارن میخونن. این که آلزایمر گرفتم شما رو پرواز منو دارن میخونن. دیگه کاری از دستم بر نمیاد، یه عمری هم بالا منبر گفتم مرگ حقه. خب حق چیکار کردی؟ فرار. بابا یه حرفا نزد دلمون میگیره. عجب، این میشه آدم منافق. چی کار کنیم ام مرگ فرار نکنیم؟ اگر چه کار بکنیم از مرگ فرار نکردیم. ببین عاقل‌ترین شخصیت رو پیغمبر ما کی معرفی میکنه؟ میفرماید چه کسی عاقل‌ترین فرده؟ عاقل‌ترین فرد کیه؟ تو میگی کسی که سالمه، تو میگی کسی که زندگی خوبی داره، تو میگی کسی که بچه‌های خوبی تربیت کرده، تو میگی نه عاقلا، کسی که خیلی دانشمنده، کسی که. پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر ما چه میگن؟ وجود نازنینش میفرماید، ازش سوال کردن ایال مؤمنین اکیس، زیرکترین، عاقلترین، باهوشترین، داناترین اهل ایمان چه کسانی هستن؟ قال اکثرهم ذکرا للموت، کسی که بیشتر از همه یاد مرگ باشد، و اشدهم استعدادا للله، و بیشترین آمادگی رو برای مرگ داشته باشه. وقتی توی یه جامعه، وقتی توی یه خونه میگه آقا از مرگ صحبت میکنه، میگه آقا حرف من نزد دلمو میگیره. پیغمبر میگه آقا زیاد یاد مرگ کنید. که اگر زیاد یاد مرگ کردی یعنی انسان عاقلی هستی. و بعد میفرماید به اینکه آماده مردن باشید کارت پرواز بگیرید. خب این کارت پرواز ما یعنی آمادگی ما برای مرگ چیه؟ قال علی علیه السلام، وجود نازنینش میفرماید مل استعداد للموت، ازش سوال کردن آقا آمادگی برای مردن چیه که بارا رو تحویل داده باشین؟ فرمود اداء الفرائض، واجبات تو انجام داده ماشی، و اجتناب المحارم، از محرمات و گناهان دوری کرده ماشی، و الاشتمال و علی المکارم، متخلق و اخلاق شده ماشی. چیزی که دو هفته من راجبش صحبت کردم، اخلاق. می فهمد این آمادگی برای مردنه. کارت پرواز مرگ یعنی آمادگی مردن. هیچ واجبی نباشد مگر این که انجام داده باشم، هیچ حرامی نباشد مگر این که دوری کرده باشم، و هیچ اخلاق بدی نباشد مگر این که از خودم دورش کرده باشم. برادر این آمادگیه. خب آقا من واجباتم انجام دادم، هلك من ليس له حکیم یرشدو، هلاک شده اون کسی که یه آدمی که اونو ارشاد بکنه کنار زندگیش نباشه. تو چی میدونی که واجبات تو انجام دادی یا نه؟ مگه واجباتت فقط نمازه؟ مگه واجباتت فقط روزه است؟ خب اگه این باشه که هممون اهل بهشتیم که انشاءالله اگه بخونمشون. برادر سخت کار، ولی که میگم مرگ حقه، من که میرم به زهرا ولی کاری برام مردن نمی کنم، من منافقم. ملی که میگم آخرت رو عملم درست میکنه ولی هیچ عملی انجام نمیدم، من منافقم. بس بقیه مصادیقشم بگم، یه خود شاید وقت گذشت، ولی عجب تو از پیامبر از این شأن اسلامه، عجب تو لمن عیقن بالموت کیفه یفرح، کسی که یقین داره میمیره اما شاده، اگه شاد بود منافقه، چون ظاهر و باطنش یا یکی نیست. ای آقا مگه مرگ چیز سختیه؟ قرآن میگه چیز سختیه، من نمیگم. چی میگه قرآن؟ جاءت سکرت الموت، سختی های جان دادن رسید. چند تاست؟ 3000 تا. بعد خنده بلا از قهقهه بیجاز، ای کبک دوری کس خون، شاهین کندت رنگین چنگال عقابی را. قهقهه بیجا یکی بدون مرگ هست و این سختی های مردن هست و بخنده. بابا سوره هود نازل شد یه آیه، فاستقم کما امرت و من معک، دیگه پیغمبر محاسنش و مواش شروع شد به سفید شدن و هیچ از پیغمبر خندان ندید. گفتن چرا؟ فرمود به من و امتم گفتن استقامت، من از عدم استقامت امتم میترسم. یه آیه چطور که من و تو هیچ تغییری نمی کنیم برادر؟ حداقل من عرضم تکلیفمونو با خودمون روشن کنیم که منافق نباشیم. آیا حرف دین درسته یا غلطه؟ اگه درسته که بابا پاش درست وایسا، اگه درست نیست که برو اون ور زندگی تو بکن رفیقم. چرا خودتو اذیت میکنی؟ چه کاری آدم خودشو اذیت کنه؟ اگه فکر میکنی این حرفا باور پذیر نیست، خب دنیا تو بچسب بغل یه دنیا رو از دست نده. ولی خب نیست، درست نیست. امیر المؤمنین میفرماید دانشی رو که مسلمانان از روایات راجع به مرگ دارند، اگر بهائم داشتن یعنی چارپایان داشتن، شما هرگز بین اونها موجود پروار پیدا نمی کردید. آه شما به چارپاها میگید نمی فهمن. امیر المومنین این روایتی که من میگم اگر اونا مکلفش بودن چاق نمیشدن. یعنی ما جدی نگرفتیم برادر. این میشه نفاق. ما نفاق مصلحتی بله نداریم، کما اینکه دروغ مصلحتی هم بله نداریم. ما در جلسه آینده اگر خدا عمری بده و عنایت ویژه شامل حال بد بشه، راجع به شک گیری نفاق و اینا صحبت نمی کنم، راجع به علائمش صحبت میکنم. خیلی هم طولانیش نکنم بحث رو، چون بحث اصلی هم هست، ولی خب نمیخوام در ذیل این بحث تضعیف دین